بحث کلی ما در جلسات گذشته بر محور بد خداشناسی بود، یا به تعبیری آفات دین، آفات خداپرستی، آفات دینداری. امروز جلسه هفتمی است که این بحث رو داریم. تقریبا بحث ها کم و بیش مشابه هم هستش، ولی در هر جلسه ای از زاویه خصوصی به مطلب نگاه میکنیم. آخرین بحثی که در جلسه گذشته داشتیم سوالی بود که در سوره مائده از پیامبران به طور کلی و از حضرت عیسی به طور اخص شده بود. از همه پیامبران سوال میشه که بعد از شما چه اتفاقی افتاد. خدا از پیامبر میپرسه ماذا اوجبتم، خب چه اتفاق افتاد، چه جواب و انعکاس و پاسخی بود. همه میگن لا علم لنا انک انت علام الغیوب، ما نمیدونیم، خودت همه چی رو میدونیم. و بعد عرض کردم چون حضرت عیسی در زمان حیاتش مرده رو زنده میکرده، کور رو بینا میکرده، شفا بخش بوده به اذن الهی، طبیعتاً در حافظه تاریخی پیروانش چنین چیزی جا افتاده که او این کارو میکنه دیگه. حالا هم که از دنیا رفته با صلیب کشیدن و ذکر نام او متوسل به معجزات او میشن و انتظار این که او به دادشون برسه مشکلات دنیایی رو. و قرآن سوال میکنه، البته این سوال خدا که میدونه، ولی سوال میکنه، میگه ببینین اونم این اعترافو میخواد بکنه. میگن به در، میگن که دیوار بشنه. میگه آیا تو بودی گفتی، ای عیسی پسر مریم، تو بودی گفتی تو و مادرت رو هم در کنار خدا در واقع همین تسلیس تعبد داشته باشن؟ میگه سبحانکم، تو منزهی، من شایسته نبود چنین سخنی بگم. وقتی که زنده بودم خودم مراقب بودم، شاهد بودم، نمیذاشتم کسی قلب بکنه، زیاده روی کنه. ولی فلما توفیتنی، وقتی من رو میراندی، من فوت کردم، فکنت انت الرقیب، دیگه خودت مراقب بودی، خودت شاهد بودی که چه اتفاقی افتاده. یعنی من نمیدونم دیگه بعد از من چی شده. در حالی که تصور شاید همه مسیحیان دنیا این باشه که وقتی صداش میکنیم میفهمه، جواب میده و مشکل ما رو حل میکنه. و بعد این رو تعمیم دادیم که چگونه این انتظار، این تصور عمومیه در پیروان اکثر مذاهب هم هست نسبت به پیامبرانشون، پیشوایان دینیشون این انتظار رو دارن. و این که از دنیا اون نرفته دیگه، اونا نرفتن، هستن، بنابراین با اونا رابطه برقرار میشه و اونها خوانده میشن در مشکلات و مصائب دنیایی. حالا بحث این دفعمون عنوانش هست خواندن غیر خدا. چطور میشه غیر خدا رو خواند؟ آیا مجازه؟ بحث امروزمون عمدتاً بررسی آیات، من کمتر صحبت خواهم کرد، بیشتر آیات رو میخونیم. یه مقداری به این دلیل که عرض بنده تلقی نشه که خارو اینم یه نظریه دیگه، حالا خیلی این حرفا رو میزنن، ولی وقتی اصل متن مقابلتون باشه، آیات رو مستقیم بخونید، تأثیرش انشاءالله بیشتر خواهد بود که چقدر مؤثر خواندن غیر خدا. ما مجبوریم خودمون رو در جایگاه معاصرین پیامبر قرار بدیم در اون دوران. این آیات در چه زمینه فرهنگی نازل شده؟ مردم چگونه فکر میکردن که این حرفایی که حالا میخونیم آمده؟ تصور عمومی مردم اینه که مشرکین خدا رو قبول نداشتن، پیامبر اسلام آمده برای اثبات خدا، و یه عده‌ای ناباور به خدا بودند و در برابر پیامبر مخالفت میکردن، مبارزه میکردن، ولی قرآن اصلا چنین چیزی رو نمیگه. اصلا بحث اثبات خدا پیامبر نداشته و هیچ پیامبری نداشته. و این از غلطهای مصطلح تو جامعه ماست، اشتباه همگان. فکر میکنن پیامبران اومدن برای اثبات وجود خدا. همیشه در زمان هر پیامبری خدا رو میپرستیده، ولی نوع خداپرستی بد خداشناسی بوده، اشتباه فهمیدن خدا بوده. در قرآن بارها این آیه اومده که اگه از این مردم سوال بکنی که کی آسمان ها و زمین رو آفریده، لئن سألتهم، اگه سوال بکنید من خلق السماوات و الارض، کی آسمان ها و زمین خلق کرده، لیقولن الله، حتما میگن الله. الله، این لیقولن لام و نونش دو بار تاکیده، 100%، اصلا کسی شک نداره که آفریننده آسمان ها و زمین خداست. اگه ازشون سوال بکنی من خلقهم، کی شما رو آفریده، لیقولن الله، معلومه که الله. اگه ازشون سوال بکنی کی شما رو روزی میده، حتما میگن خدا. حتی یه جا میگه لیقولن خلقهن العزیز العلیم، معلومه که آسمان ها و زمین و خداوند عزیز و علیم آفریده. یعنی حتی خدا رو به صفت عزت و علم هم قبول داشتن. پس مشکل چی بوده؟ کعبه رو هم طواف میکردن با یه مختصر تفاوتی عین ذکری که امروز ما میگیم. همه اونا که حج مشرف شدن میدونن دیگه، حاجی ها میرن چی میگن؟ لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، ان الحمد و نعمت لک و الملک لا شریک لک لبیک. اونا چجوری میگفتن؟ لبیک اللهم لبیک لا شریک لک، حالا این یه تیکه شد، الا هو لک، تو شریکی نداری مگر اون که اونم مال خودته، تملکهو و ما ملک، تو مالک خودشی و مالک هرچی هم که او داره. یعنی استثنایی کوچولو این وسط گذاشتن، عین برای بکی که ما امروز میگیم اونها میگفتن. بنابراین نوع خداشناسی فقط یه استثناهایی که این وسط میزه. تو شریکی البته نداری، ولی یه شریکایی هم هستن، درست تو خودت، اونا مال تو هن، هم خودشون رو هم هرچی دارن. ببینید استدلالا چقدر شبیه با امروز. حتی اگر پیامبر رو انکار میکردن، این آیه قرآنه، میگفتن اللهم بار خدایا انکان هازا، اگر این بنده، این فرد فقیر، این فرد یتیم، این رسول توه، فمتر علینا حجارتن من السما، خدایا سنگ بر ما بباران از آسمان، یعنی آتش فشان رو سر ما بیاد، که کار به اینجا کشیده شده که نماینده تو همچی آدم در واقع بیکس و کار و یتیم و فقیری قراره بشه. یعنی انتظارشون این بوده که کسی رسول خدا بشه، که گفتن چرا از این دوتا شهر طائفتین، از این دوتا شهر بزرگ نیومدن؟ اگه قراره یکی از اشراف طائف مثلا یا قرش باید باشه، که نمیشه نماینده خدایی همچین آدمی باشه. پس پیامبر به یه با یه جامعه دیندار طرفه، با یه جامعه‌ای که کعبه رو در واقع طواف میکنن، لبیک میگن، خدا رو به عنوان آفریدگار خودشون، آفریدگار تمام آسمان ها و زمین قبول دارن. پس مشکل چی بوده؟ مشکل سر یه چیزی که همچنان هم همینه. تصور و دید اونها نسبت به خدا همون تصوری است که تو دنیا بهش عادت کردن. ما تو هر کشوری یه پادشاهی یا رهبری یا رئیس جمهوری یا کسی میبینیم که اون در رأس قرار داره و سلسله مراتب میاد پایین. بالاخره نخست وزیر داره، هیئت وزرا هستن، وزیر کشور، استاندارا، فرماندارا، بخشدارا و غیره. یه دهاتی پیش خودش فکر میکنه که من که نمیتونم تماس با رهبر مملکت، پادشاه یا هر اسمی بذارید داشته باشم، من باید این سلسله مراتب رو رعایت بکنم. یعنی اگه تو دهه باید بره با کت خدا صحبت بکنه، نامش و عریضش رو بده به کت خدا، کت خدا بده مثلا به بخشدار، بخشدار بده نمیدونم به شهردار، و اون بده به فرماندار، و فرماندار بده نمیدونم به استاندار، و سلسله مراتب برسه به شرف عرض ملوکانه یا غیره. یعنی بشر چون تا اونجایی که دیده و در طول تاریخ سابقه داشته سلسله مراتب بوده، در مورد خدا هم احساس میکنه که یه سلسله مراتبی وجود داره. در این حالی که تو خونه هر دهاتی شما میبینید که عکس، حالا اگه اون موقع که شاه بود عکس شاه بودش، حالا مثلا عکس آقایون روحانیون هست، ولی با اونا که کاری نداره، هر مشکلی داره باید بره ژاندارم یا به پاسدار کمیته ده یا فرض کنید کت خدا مثلا، در دوروبرش همینا رو احساس میکنه و این رابطه رو محال میشموره که من کجا و اونا کجا. طبیعتاً وقتی که این رابطه رو غیر ممکن تصور بکنه، کاری دیگه نداره، فقط عکسش رو تاخچه است، ولی ارتباط مستمرش که ایجاد علاقه و پیوند میکنه با همین واسطه هاست. مشرکین معتقد بودن که بله خدا آفریدگار ماست، جهان رو آفریده، عزیز و علیم هست، ولی اداره جهان رو، اداره عالم ما رو به فرشتگان سپرده و فرشتگان دختران خدا هستند. دیگه شاید 30-40 تا آیه تو قرآن به این مسئله اشاره کرده، فرشتگان به عنوان دختران خدا. این تصور همه جا تو نقاشی هم هست دیگه، مؤنث میکشن دختران خدا، و ما چون اون فرشتگان رو نمیتونیم ببینیم، دسترسی نداریم، به نام اونها و به افتخار اونها یه علامتهایی، سنگهایی، بتهایی میتراشیم و از طریق اینها تقرب پیدا میکنیم به خدا. یعنی میگفتن بابا این سنگ، البته تو تودای مردم وقتی میفته، مردم عامی که عقلشون نمیرسه، فکر میکنن خود این بتها کاری میکنند، کما این که همچنان هم میبینیم هست تو همه کشورها هنوزم در هزار سوم. ولی در فلسفه بت‌پرستی بت‌ها نقشی ندارن، بت‌ها علائمی، نشانه‌هایی هستند به یاد و نام فرشتگان در واقع. حالا آیاتش رو میخونیم. و بعدم ما که اونا رو نمیپرستیم، اینا شفیع ما هستند، ها اولای شفعاء اونا عند الله، اینا شفیع ما نزد الله هند. ما نعبدهم، ما که اینا رو نمیپرستیم، پس برای چی این دوره اینا این الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هند. پس اعتقاد مشرکین معاصر پیامبر یک نوع واسطه قرار دادن در رابطه انسان با خالق خودشه، نه منکر خدا بودن نه هیچ چیز دیگه. مبارزه شونم با پیامبر مبارزه اینه که این آمده بدعت در دین میذاره، اون ضد دینه، یعنی روی علایق دینی با پیامبر مبارزه میکردن. اونو یه آدمی که دین رو داره کنار میذاره، یه حرفای شخصی داره میزنه. پدران ما همیشه اینجوری دینداری میکردن، یعنی اونا با اعتقاد به خدا این کارو میکرد. فراوون تا دلتون بخواد تو قرآن آیاتی است از خداپرستی اونها، یعنی رو عرق خداپرستی هم با پیامبر مبارزه میکردن. حالا در قرآن فراوان راجع به شفاعت آیاتی آمده. ما آیا میتونیم آیات شفاعت قرآن رو خارج از کانتکستش بیاریم تو زمان خود ما براش یه چیزای فلسفی بتراشیم؟ در زمان پیامبر کسانی که صحبت از شفاعت میکردن منظورشون شفاعت کی بوده؟ پیغمبر که قبول نداشتن، امام که اونا نداشتن، شفاعت بت‌ها بوده، بت‌ها به عنوان فرشتگان شفاعت، پس فرشتگان بوده. در تمام قرآن تمام آیات شفاعت مربوط به شفاعت فرشتگانه، یک دونه شفاعت انسان ها نیست. اصلا قبول نداشتن، اگه قبول داشتن که پیامبر حرفی باشن، اصلا محال میدونستن که انسانی با خدا ارتباط برقرار بکنه که از او شفاعت بخوان. تازه آخرت رو چون قبول نداشتن، همه چی رو دنیایی می دیدن، اصلا به شفاعت آخرت هم اعتقاد نداشتن. این نکته بسیار بسیار اساسیه. ما از آیات قرآن نمیتونیم استنباطای حالا برای اثبات یا رد مسئله شفاعتی که امروز توی قرنهای اخیر تو جوامع اسلامی مطرح شده این استفاده رو ببریم. اصلا اون موقع این حرفا مطرح نبوده. نه شفاعت آخرت مطرح بوده نه شفاعت انسانها. پس ما تا این رو نفهمیم که از چی دارن صحبت میکنن، نمیتونیم این رو برداریم بیاریم تو یک زمان دیگه‌ای با یه برداشتای دیگه که حالا شفاعت هست یا نیست. اصلا ببینیم موضوع چی بوده تا بعد بتونیم روش قضاوت بکنیم. حالا این جزوه که خدمتون هست کلن آیات توسل و تقرب و تشفع امین شفاعت پذیریه به فرشتگانه. من حالا دونه دونه میخونم خدمتون. از سوره نجم آیه 26 تا 30. کم من ملکن فی السماوات، چه بسیار فرشتگانی که در آسمان ها هستند. لا تغنی شفاعتهم شیئن الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. بله خیلی فرشتگان هستند در جهان، در آسمان ها و زمین، شفاعت هم دارن، ولی شفاعتشون تو چارچوب اذن الهیه. این سخن از شفاعت فرشتگانه. شفاعت هم نه اینکه یکی بیاد حرف بزنه به خدا بگه، شفاعت یعنی پیوسته شدن به یه نیروی، یه انرژی. مشرکینی که شفاعت پیامبران و شفاعت فرشتگان رو میطلبیدن برای چی میطلبیدن؟ اگه سیلی آمده، الان سیل که اونجا نمیامده، اگه طاعونه، اگه وباست، اگه خوشسالیه، بارون نیامده، میرفتن قربانی میکردن، حالا فرض کنید شطوری یا هرچی داشتن یا گندم و ایناشونو، برای اینکه شفاعت اون فرشتگان رو بطلبن خدا بارون بفرسته. یعنی شفاعت اصلا دنیایی بوده تو اون موقع، بیماری ها بوده، جنگ بوده و هزاران مشکل و گرفتاری هایی که تو زندگی دنیا داشتن، اصلا به آخرت باوری نداشتن اونها. میگه بله اگر فرشتگانی هستن و یه نقشی جهان دارن، این در چارچوب اذن الهیه. اذن یعنی قوانین. قرآن میگه شما وقتی میمیرید فرشتگانی هستن جان شما رو میگیرن. میگه توی جنگ ها به امداد انرژی های مثبتی که به شما داده میشه کار فرشتگان. میگه باران رو، همه چیزا، اتفاقاتی که تو جهان میفته یه انرژی ها و یه نیروهایی هستن که به تعبیر قرآن میگه فرشتگان. فرشتگان کارگزاران جهان هستن، عوامل در واقع اجرایی جهان. میگه اینا هر کدوم فانکشنشون رو خدا تعیین کرده، به اختیار تو نیست که حالا اگر بارون نیامده خوشسالیه تو بری بچه تو قربانی کنی بارون بیاد. درست مثل این که تو یک ادارهی یا کارخونهی هزاران کارمند داره که خب هر کدوم یه نقشی دارن، براشون یه دستورالعملی گذاشتن که این آقا تو این پست قرار گرفته کارش چیه. من که نمیتونم برم که من این مشکل و گرفتاری دارم مثلا از این کارمند رئیس فلان قسمه هم چیزی بخوام. میگه آقا من وظیفم اینه، به حرف تو که نیست. اینجا میگه که بله کم من ملکن، بسیار فرشتگانی هستن ولی شفاعتشون فایده نداره، شیئن سر سوزنی هم، مگر در چارچوب نظامات الهی برای هر کسی که خدا در مشیتش و رضایتش قرار گرفته باشه. یعنی اگر امدادی، نیروهایی در جهان به نفع کسی تمام میشن، با اختیار تو که نیست، اینا قوانین خودشو دارن. ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى. این انسانهایی که آخرت رو قبول ندارن ملائکه رو مؤنث تلقی میکنن، نام مؤنث رو نو میذارن، اینا که حالا شفاعت اونا رو میطلبن. ما لهم به من علم، اصلا دانشی ندارن، نمیفهمه که اصلا فرشته که مذکر مؤنث نیست. ان یتبعون الا الظن، فقط دنبال ظنن، ظن و گمان، این تصورات، خیالات، اوهامه. و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن و گمان به اندازه سر سوزنی کفایت نمیکنه انسانی که به حقیقت برسه. یعنی تو فکر میکنی، تو همه نقاشی دنیا هم ببینید همه جا فرشتگان رو بال گذاشتن و قیافه های قشنگ یا مثل بچه های کوچیک. آخه این از کجا در اومده؟ یه تصوراتی که از قدیم کردن، هی از رو هم کپی کردن، هی قرن به قرن، نسل به نسل تو ذهن ما مرار هست که فرشته زنه. حتما معمولا چون به مردم نمیگیم مثلا مثل فرشته است، بیشتر خانوما رو میگیم که خانوی مثل فرشته است، کمتر در مورد مذکر به کار میره. ذالک مبلغهم من العلم، این مبلغ یعنی محل بلوغ، حد علمیش اینه، این تا اینجا رسیده، بیشتر از این نمیفهمه، فلش کن. دانشش اینی که فکر میکنه فرشتگان زن و مرد دارن، مؤنث و مذکر دارن. خداوند خودش بهتر میدونه کی گمراه شده و کی هدایت شده. یعنی کسی هم جوش نزنه که حالا این اینجوریه قبول نداره بریم پدرش رو در بیاریم. نه، خودم خودش میدونه که اینا چه دیدگاهی دارن. سوره یونس آیه 18: یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. اینا به جز خدا تعبد ببینیم به معنی پرستش نیست، تو ترجمه همه جا می‌نویسن تعبد یعنی همون حالتی که ما الان فرض کنید تو زیارتگاه ها این بر اون بر داریم، آدم احساس خضوع و خشوع و فروتنی بکنه و خودش رو در واقع رام و تسلیم چیزی قرار بده. مفهوم اطاعت بیشتر داره. و اینا قرآن میگه شیطان عبادت نکنید، لا تعبدوا شیطان. کی شیطان عبادت میکنه به اون معنی که ما ترجمه میکنیم؟ کدوم مگه شیطان پرستید؟ عبادت نکنید، گوش نکنید، اطاعت نکنید تحریکاتش رو. خب میگه به جز خدا دنبال چیزایی هستن که نه ضرری براشون داره، نه باید بترسن که حالا خشم بت‌ها، خشم فرشتگان، ولا ینفعهم، نفعی هم نداره. و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ادعاشون چیه؟ اینا شفیعان ما نزد خدان. پس خدا رو قبول دارن، دنبال یه واسطه و شفیعند. بهشون بگو دارین یه حرفی رو میزنین، یه چیزی رو میگین که خدا خبر نداره، داری میگین شفیعان خداست ولی خدا هم چیزا رو نمیشناسه. چی داری میگی؟ میگی اینا تو دستگاه خدا یه نقشی دارن، خدا میگه من هم چیزی خبر ندارم، من به کسی هم چیز نقشی ندادم. از کجا خودتون هم چیزایی در میارید؟ خدا نه در آسمان ها و نه در زمین از چنین چیزی خبر نداره که کسی رو اینا واسطه باشن بتونن به داد شما برسن. آیه بعدیش سوره زمر، از روشنترین آیات قرآنه. خوب من مخصوصا گرچه ممکنه کمی خسته کننده باشه براتون، مخصوصا آیات رو آوردم که تلقی این که یک دیدگاه شخصی هنش. خودتون آیش رو بخونید عربیش رو، ترجمهاش هم بخونید ببینید چی داره میگه. سوره اینطوری آغاز میشه: الا لله الدین الخالص. الا یعنی آگاه باشید، دین باید خالص باشه. خالص از چی؟ خلوص از چی؟ حالا داره میگه ناخالصی ها چیه. والذین اتخذوا من دونه اولیا، یک کسانی به جز خدا اولیایی میگیرند. اولیا جمع ولیه دیگه. استدلالشون چیه؟ چی میگن اینا؟ چرا این کارو میکنن؟ استدلالشون چیه؟ ما نعبدهم، ما که اینا رو عبادت نمیکنیم، پس چرا میرید سراغ اینا؟ الا لیقربونا الی الله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی خدا. ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون. خدا حکم خواهد کرد بین اینا در این اختلافی که به وجود آوردن، اختلافی که از توحید به وجود آوردن. فقط باید خدا رو پرستید، فقط باید از خدا حاجات طلبید، فقط سراغ خدا باید رفت. این دین خالص. یه دهی این وسط یه واسطه هایی شفیعانی رو دنبال میکنن، میخوانن، حرفشون هم چیه؟ این حرف امروز ما، بابا ما که اینا رو عبادت نمیکنیم، اینا یه وسیلن که ما رو به خدا برسونن. الا لیقربونا الی الله زلفا، خدا حکم خواهد کرد بین این ادعاشون. ان الله لا یهدی من هو کاذب کفار. خدا کسی که دروغگو باشه و کافر باشه هدایتش نمیکنه. یعنی این کذبه. در جهان هستی چه عامل موثری دیگه به جز خدا وجود داره؟ این کذبه، دروغه که داری میگی، تصور دروغه، عمل دروغه و کفره. کفر یعنی ناسپاسی، حق ناشناسی. همه چی رو خدا داده، تو سراغ جای دیگه داری میری. بقیه چی کارن توی دنیا؟ همه صفرن، همه صفرن در برابر خدا. اپسیلون هم نمیشه گفت. چطور آدم میتونه جلوی جای دیگه بره به جز خدا؟ هرچی هست خداست. ولو اراد الله ان یتخذ ولدا، اگه قرار بود که خدا ولدی بگیره، اتخذ لاستفا مما یخلق ما یشا، خودش بلد بود که از اون چی که خودش دلش میخواد، نه که شما براش فرزندی قائل بشید فرشتگان. ببینید این آیات راجبه، یعنی داره یه اصولی رو مطرح میکنه. عرض کردم اون موقع فرشتگان رو به شفاعت اتخاذ میکردن و وسیله تقرب به سوی الله. آیا وقتی فرشتگان رو نمیشه و اینطور شدید قرآن میگه این کذبه، این کفره و خداوند هرگز کسانی رو که این شیوا داره هدایت نمیکنه، دیگه از فرشتگان بندگان خالص‌تر پیش خدا کیه؟ ما میتونیم اون وقت تو دهمون بریم اون امام زاده رو همه چی رو بخوایم، یا هر جای دنیا، یا حضرت مسیح و یا دیگرانو؟ مجاز نیست حتی فرشتگان مقرب خدا رو هم تو این وسط براشون نقش مستقلی قائل بشی. تو همین سوره زمر آیات 43 تا 45، ام اتخذوا من دون الله شفعاء، آیا به جز خدا اینا دنبال شفیع دیگه ای هستن؟ قل اولا کانو لا یملکون شیئا ولا یعقلون، بهشون بپرس گرچه اینا مالک چیزی در جهان نباشند و تعقل نکنند، با این حال میرین دنبالشون؟ قل لله شفاعت جمیعا، به مردم بگو شفاعت دربست از آن خداست. موضوع شفاعت یعنی شفع شدن مال خداست، ما میخوایم کسی دیگه رو شفیع خدا بکنیم. میگه شفاعت، مکانیزم شفاعت دربست از آن خداست، برای اینکه لهو ملک السماوات والارض، همه جهان مال اوست، ثم الیه ترجعون، به سوی او هم همه برمیگردن. آیه بعدیش رو توجه کنید چقدر هشدار دهنده است. اذا ذکر الله وحده، اگه یه کسی بخواد بگه فقط خدا، اذا ذکر الله وحده، وقتی که خدا به تنهایی یاد میشه، وحده، وحدت خدا مطرح میشه که فقط خداست، نتیجه چی میشه؟ اذا ذکر الله وحده اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخره، مشمعز میشه دل اونایی که آخرت رو باور ندارند. اون زمان مشرکین متوسل به شفاعت فرشتگان میشدن، آخرت هم قبول نداشتن، شفاعت های دنیایی میخواستن. میگه اینا متنفر میشن اگه کسی بخواد بگه فقط خدا. امروز هم شما اگه بگی این فقط خدا، تو هر جامعه ای، هم مسیحیتش، هم یهودیتش، هم اسلامش، متنفر میشن ازتون. امتحان کنین دیگه. و اذا ذکر الذین من دونهی، اما اگه غیر خدا یاد بشه، اذا هم یستبشرون، گل از گلشون میشکافه. تا بگی فقط خدا، همه دشمنت میشن. به محضی بگی بله البته خدا هست، ولی خب اینا هم هستن دیگه، حالا سراغ اونم بریم. یستبشرون یعنی به اصطلاح سیمای خندان و خوب پیدا کردن، خوشحال میشن، اون وقت قبولت دارن. این توی چیز قسمت ها، این صفحه آخرش، صفحه سومه، اون صفحه قبلی رو، آخری رو بیارید، شما این رو اشتباهی با هم چیز شده، از سوره احقاف بالاییش هست، احقاف آیه 28 صفحه آخره، درسته؟ شما اگر نیست اون که بالاش نوشته احقاف آیه 28 50. خب اینا معتقد بودن که به شفاعت فرشتگان وقتی متوسل میشن اونا کمکشون میکنن دیگه، روز قیامت. حالا میگه فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، حالا چرا به دادتون نمیرسن این فرشتگانی که شما وسیله تقرب به خدا به عنوان آلهه میگرفتید اینا رو؟ بل زلوا عنهم و ذالک افکم، اصلا پیداشون نیست، اثری ازشون نیست. تو فکر میکردی تو دنیا که اینا برات فایده داره. این افک شماست، افک یعنی دروغ واژگونه. و ما کانوا یفترون، افتراهای من در آوردی، خیالات شما بوده. اینا یه چیزایی است که نسل در نسل گفتن، آدمان باور کردن که این وسط یه کاری که هستن کسان دیگه. سوره سبا آیه 21 تا 22، قلت الذین زعمتم من دون الله، پیامبر بگو بخوانید اون کسانی رو که بجز الله زعمتم میپندارید، لا یملکون مثقال ذره فی السماوات، به اندازه ذره ای در آسمان ها و زمین، آسمان زمین کاری نمیتونن بکنن، و ما لهم فیهما من شرکن، اصلا هیچ شراکتی نداشتن، نقشی نداشتن در آفرینش جهان، و ما لهم منهم من ظهیر، هیچ پشتیبانی به هیچ وجه نداشتن که حالا تو بگی مثلا اونها کاری هستن. زخرف 86، ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، اونایی که به جز خدا میخوانید هیچ شفاعتی نمیتونن بکنن. الا من شهد بالحق و هم یعلمون، مگر کسانی که آگاهانه به حق گواهی میدن، یعنی کسانی که در واقع علم دارن میدونن، این در واقع در چارچوب نظامات خداست. بخش بعدیش کنم این صفحه، بی تأثیر بودن خواندن غیر خدا. سوره فاطر آیات 13 و 14، ذالکم الله ربکم، این ارباب شما، له الملک، ملک جهان از آن اوست، والذین تدعون من دونهی، اونایی که به جز خدا میخوانید، ما یملکون من قطمیر. قطمیر در واقع اون چیز خرما و مثل این که پوسته یه نازکه، کوچکترین نقشی تو جهان ندارند. ان تدعوهم، خوب دقت بکن، اینا قسمت های اساسی این آیاته. شما وقتی اونا رو میخوانید، لا یسمعوا دعائکم، نمیشنوند این خوندنتون رو. ولو سمعوا، اگرم میشنیدند، مستجابوا لکم، نمیتونستن اجابت کنن، کاری بکنن شما رو. یعنی نه میشنوند نه میتونن کاری بکنن. حالا خیلی ها میگن این راجب بت هاست، حالا آیاتو میخونیم، مثلا بت نیست، داره روز قیامت حالا اعتراضای خود اونا رو، حالا میرسیم بهش، اعتراض به شما خواهند که چرا من رو خواندین شما، بت که حرف نمیزنه. میگه نمیشنونده، والذین، والذینا که به بت نمیگن، والذینا به موجودات، به فرشتگان و یا پیامبران، به انسان هاست. این کسانی که میخوانید، اینا که از دنیا رفتند، یا فرشتگان که نمیشنوند صدای شما رو. عیسی که نمیشنوه، به فرضم میشنید نمیتونست کاری بکنه براتون. و یوم القیامت یکفرون به شرک کن، روز قیامت این شرک شما رو انکار میکنن، یعنی نه تنها ازتون تشکر نمیکنن، کاری براتون نمیکنن. میگه کی گفت که تو ما رو بخونی؟ چرا خدا رو ول کردی سراغ ما اومدی؟ یکفرون به شرک کن ولا ینبئک مثل خبیر، هیچ کسی مثل خدای خبیر این تو رو آگاه نمیکنه. خبیر کسی که خبره است. خدا داره بهت میگه که اونا به تو معترضم خواهند بود که چرا ما رو خواندی؟ نقش ما که این نبود که حاجتهای تو رو برآورده کنیم، تو باید در مسیر حق میامدی، پیروی میکردی از راه ما. سوره احقاف آیه 5، و من از الله، کیست گمراه تر، ممن یدعو من دون الله، چه کسی گمراه تر از این آدمی است که غیر خدا کسایی رو میخونه، من موجودات زنده نبود، لا یستجیب له الا یوم القیامت، تا روز قیامت هم برای هیچی اجابت نمیکنه، نه تنها امروز، نه تنها فردا، برای ابد سر سوزنی اجابت نمیکنن چیز شما رو. و هم ان دعاهم غافلون، اصلا غافلن از این خواندن شما. شما اینا رو میخوانید، اونا نمیفهمن، نمیشنون چی میخوانید. صفحه 6 بود، بریم 4. چقدر توی دنیا دینداران حالا قبول دارن که اونا غافلن، نمیفهمن. سوره فاطر آیات 14، سوره اسراء آیات 56 و 57. آیه اول من تونتون بگم، میگه اونایی که به جز خدا شما میپندارید کاری میکنن، فلا یملکون کشف الضر عنکم، اصلا توانایی این که یه مشکلی رو از رو دوش شما بردارن نه تنها ندارند، ولا تحویلا، تحویل یعنی تحول یه حالت، اصلا تغییر حالت هم نمیتونه بده. یه وقت هست که کسی مشکل منو میاد حل میکنه، یه وقت هست که یه کمکی میکنه، یه مختصر تغییری، یه قرص مسکنی که دو روزی لاقل من تسکین بده، میگه هیچ کار نمیتونن بکنن براتون. این دنباله آیه رو توجه کنید، این از شاه بیتای این موضوعه. اولائک الذین یدعون، این کسانی که شما اونا رو میخوانید، یبتغون الی ربهم الوسیله، خودشون دنبال توسل به خدا هستند. یبتغون، ابتغا یعنی در جستجو، یعنی داره تلاش میکنه تو زندگی چطوری بندگی خدا رو من بکنم. وسیله همون توسل دیگه نیست؟ ما توسل یعنی باب تفعل وسیله است، یعنی من یه وسیله میخوام. حالا برای چی؟ اصولا توسلایی که ما میکنیم برای چیه؟ توسل برای حاجات دنیاییمونه. چند درصد ما توسل برای که حاجات اخروی و معنوی بکنیم؟ میگه اینایی که شما بهشون چسبیدید، اینا خودشون دنبال خدان. یبتغون الی ربهم الوسیله، وسیله برای چی میخوان اونا؟ ایهم اقربو، تا کدوم یکیشون تقرب بیشتر پیدا میکنه. یعنی اینا در مسابقه تقرب به خدا دارن با هم رقابت میکنن کدوم یکی بهتر بندگی خدا رو بکنه. تو چسبیدی به اینا؟ یه بار عرض کردم این مال بوداست، میگه پیامبران بزرگان آمدن به مردم ماه رو نشون میدن، مردم خیره انگشت اینا شدن. بابا ماه نگاه بکن، میگه اینا دارن به ماه اشاره میکنن، تو به انگشت اینا چسبیدی. اینا خودشون در مسابقه تقرب به سوی خدا هن. و یرجون رحمته، اونا امیدوار رحمت خدا هستند. یعنی تو چرا به رحمت اینا چسبیدی؟ و یخافون عذابه، اینا از عذاب خدا میترسن. البته همه این آیات در مورد کانتکستی که عرض کردم، ببینید تو زمان خودش که اینا فرشتگان رو این نقش رو قائل شده. من نتیجه که میگیرم اینی که وقتی که خدا اینطور قاطع داره میگه که حتی به فرشتگان نچسبین، اونا بنده خدان، اونا وسیلن، مستقیم برین سراغ خدا، آیا ما میتونیم بزرگان دینیمون رو همین چیزی که خدا نهی کرده همون رفتار رو داشته باشیم با اونها؟ سوره رعد آیه 14، لهو دعوت الحق، دعوت همون دعاست، دعایی که تحقق پیدا بکنه، دعایی که واقعیت داره. لهو هم که اول میاد، این نظر فن تفسیر میگن انحصار رو میرسونه. فقط کدوم دعا موثره؟ کی رو دعا بکنی موثره؟ آیا به بندگان مقرب خدا دعا کنیم اون تأثیر داره؟ توی مشکلی من بگم یا حضرت عباس، آیا حضرت عباس به داده من میرسه؟ مقام حضرت عباس بسیار بسیار رفیع، جایگاه فوق‌العاده داره، ولی چه ربطی داره که من برای مشکلات تا یه مشکلی پیدا میکنم زود بگم نمیدونم یا امام زمان یا نمیدونم هر کدوم امام‌ها رو یا بزرگان رو، هر فرق نمیکنه. میگه اون چیزی که تحقق پیدا میکنه حقه، بقیهش باطله، حق مقابلش باطله دیگه. چه دعایی، چه خواندنی حقه؟ لهو، فقط برای اوست. والذین یدعون من دونهی، کسانی که حالا بجز خدا رو میخوانند، لا یستجیبون لهم به شیء، به اندازه شیئی هم اونا نمیتونن اجابت کنن. شیئی یعنی مثل سر سوزنی اپسیلون، یعنی غیر خدا رو که تو میخوانی هیچی نمیتونه برات اجابت کنه مگر اینطوری. چطوری؟ الا کباست کفه الالما، یعنی یه تصویری میده، دستتو دراز میکنی به سوی یه نهر آب، لیبلغ فاقتا، آبو برسونی به دهنت، و ما هو به بالغهی، چیزی نمیرسه به دهنت. یعنی مثل سراب خیال تصوره، تو فکر میکنی این جوی آبه، دست دراز کردی ولی آبی نیست، تقلید آبه، سرابه. و ما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافرین آدم های خاص نیستن، کفر این حق رو پوشوندن. کسی که خدا رو درست نشناخته و متوسل به بندگان خدا میشه، میگه خواندن اینا در ضلاله. ضلال نه به معنی گمراهی، یعنی گمه، باد هواست. بارها تصویرش رو قرآن ارائه داده، میگه مثل آدمی است که خاکستری رو جمع بکنه سر یه جد سنگ سیقل بذاره، طوفانی بزنه، چیزی از این خاکستر میمونه؟ همش گم شده تو فضا. تمام تلاشی که تو دنیا داشتی هزاران نامم تو اون چاه انداختی، میبینی دستت به هیچ جا بند نیست، دنبال انسان هم رفتی. یا آیه قرآنه، خودتونم باز آیات همه هست، شماره‌هاش هم هست، ببینید آیه برداشت دیگه است، معنای دیگه میده. من دارم عوضی بحثشو میکنم، خوب فکر بکنین راجبه. همه ایمون روز قیامت باید پاسخ بدیم، چیزی نیست که نخونده باشیم نشنیده باشیم. سوره حج آیه 73 مثالی میزنه. یا ایها الناس، آهای انسان ها، نه مسلمان ها، نه مسیحی ها، همه انسان ها گوش کنید. زوره و مثلون، بذارید این مثالی براتون بزنم، خدا داره میگه. فستم اوله، گوش کنید. ان الذين تدعون من دون الله، اونایی که به جز خدا شما میخوانید، لن یخلقوا ذبابا، یه مگس هم نیافریدن، مگس هم نمیتونن بیافرن، قادر نیستن. ولو اجتمع اوله، اگرچه همشون هم جمع بشن، تمام اونایی که انبیا و اولیا و همینه که تو دنیا جمع بشن، دانششون هم رو هم بریزن، یه مگس هم نمیتونن بسازن. مگس مخصوصا میگه که برای انسان چیز کم اهمیته. و این یسلوب هم و زباب و شیعن، حالا این مگس یه چیزی ازشون بدوزه، بیشینه رو غذای آدم، به نظر این خورتومش یه سر سوزنی برداره، میتونی ازش بگیری؟ به محضی که تو هم خورتومش گذاشت، با همون ترشحات شیمیایی خورتومش قاطی شده، از این یه چیز دیگه شده. لا یستنقذوا من، هرگز نمیتونید ازش بگیرید. ضعف الطالب و المطلوب، چقدر طالب ضعیفه، چقدر مطلوب ضعیفه. خود مگس چیه که تو دیگه نمیتونی از او بگیری؟ سرقت کرده از تو یه چیزی رو، رو خونت نشسته یا رو پوستت نشسته، یه ذره از اون چیزی که موادی که رو پوست آدمه، چرکی هر چیزی برداشته رفته، میتونه دستش بگیری؟ ببین با چه تمثیلی نهایت ضعف و بی تأثیریه، حتی فرشتگان رو داره میگه تو این موضوع. اما مطلب این که خب حالا اینایی که ما میخوانیم تو دنیا، وقتی فلان شخص مسیحی که گرفتار صلیب میکشه و اسم حضرت عیسی رو میگه، خب حضرت عیسی تو روز قیامت چیکار میکنه؟ میاد میگه بابا خدایا، آخه بالاخره بالا غیرت ما زحمتی کشیدیم، حالا ما مثلا مصلوب شدیم، لاقل به خاطر ما بیا مثلا اینو کمک بکن. حالا این آیات از این به بعده میگه ولدین مریم 81 و 82 ولدین اتخذوا من دون الله آلهتا لیکونوا لهم عزن. یه عده تو دنیا دنبال آلهه دیگه میگردن، این قدرت های روزگار، رهبران، قدرتمندان، برای اینکه به یه قدرتی برسن، به یه عزتی برسن. کلا سیکفرون به عبادتهم، روز قیامت اینا منکر این عبادت، یعنی دنبال روی و اطاعت سرسپردگی. و یکونون علیهم زدن، زد شما خواهند بود، زد اونها خواهند بود، نه تنها مدافعتون نخواهند بود بلکه زدتون. صفحه آخرش هم 3-4 تا آیه است، فاطر آیات 13 و 14 که قسمتیش رو خوندیم، اینم باز از همین زاویه است. کسانی که به جز خدا میخوانید روز قیامت، منکر این شرک شما خواهند، چون این شرک میگه، شرک آفت ایمانه، شرک در واقع مؤمنین در معرض شرکن نه کافران. حدیث معروفی است از پیامبر که بارها بندم استناد بش کردم، خیلی زیباست، حدیث دبیب و نمل اسمش، حدیث راه رفتن مورچه. میگه شرک در وجود مؤمن، مؤمن مثل راه رفتن مورچه در شب تاریک روی سنگ سیاه نادیدنیست. مورچه کوچک سیاه رنگ شب را بره روی سنگ سیاه، چقدر دیدنش سخته. میگه تو مؤمن، در وجود مؤمن این تو راه پیدا میکنه، شرک. پس میگه که این شرکه، کسی خدا پرست باشه و همش به بندگان خدا توجه بکنه. سوره یونس هم همین رو میگه، میگه روزی که انسانها رو محشور میکنیم دست جمعی، به مشرکین میگیم شما سر جای خودتون باشید، اونایی که به شرک گرفتین شرکاتونم، بعد بین اینا در واقع داوری خدا خواهد کرد. بعد اون اربابا، اونایی که به اصطلاح پرستیده می شدن، میگن اینا اصلا دنبال ما نبودن، اسم ظاهرشون دنبال منافع خودشون بودن. ما کنتم ایانا تعبدون، شما که دنبال ما نبودید، ما رو به عنوان پارتی و وسیله منافع دنیای خودتون گرفته بودید. چند درصد مردم ما دیدیم بعضی از این امامزاده ها نوشتن که مجرب است، یعنی تجربه شده که حاجت میده. و میگه آقا تو که دنبال من نیومدی، تو که نیومدی پیرو من باشی، شیعه من باشی، پیرو من باشی، اصلا کاری نداشتی با شخصیت من، با سخنان من، با عمل کرده من، تو دنبال منافع خودت بودی، فکر میکردی ما یه کاری پارتی چیزی داریم مسائل مشکلات تو رو حل میکنیم. کجا دنبال ما بودین شما؟ دنبال اهداف مادی دنیایی خودتون بودی، پارتی شما تلقی میکردید ما رو. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اصلا ما نمیفهمیدیم شما چی میخوانید ما رو، ما غافل بودیم از این اظهار تعبد شما. اما آخرین آیه که در واقع این سوال مطرحه که چرا این انحرافات در جوامع دینی که در طول تاریخ به هر حال چنین چیزایی توشون جا میفته، از کجا اینا ناشی میشه؟ یه عده‌ای به عنوان متولی دینی پیدا میشن، اونا برخلاف دکان و دستگاه است دیگه، به هر حال باید یه چیزی رو بگن که مردم نیازمند خودشون باشن. اینجا از بالا شروع کرده، حتی به از پیامبران داره شروع میکنه. آل عمران 79-80، ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوة، ممکن نیست، حق نیست، شایسته نیست که خدا به یه بشری کتاب بده، حکم بده و نبوت بده، یعنی انبیا رو داره میگه. ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، بعد اینا بخوان به مردم بگن که دنبال روی ما باشید، عبد ما باشید به جز خدا. میگه مگه ممکنه؟ مگه ممکنه یه انسانی به آگاهی، به شناخت رسیده باشه به حقایق دینی، از صدرش که پیامبران گرفته تا اماما تا پیشوایان تا هر کسی که تو هر مقداری که میدونه، بعد انتظار داشته باشه که مردم دنبال این را بیفتن؟ پس اونا چی میگفتن؟ ولیکن این بوده شیوهشون، درس همینه، ولیکن کونو ربانیین، انبیا اولیا میگفتن چی باشید؟ ربانی باشید. اول سخن امام رضا که در ایران تشریف آوردن، یادتونی که بار عرض کردن، اول سخنشون اینه که همون سخن معروف که حسنی، کلمت لا اله الا الله حسنی، حسن یعنی قلعه، میخوای بیای تو قلعه امنیت؟ توحیده. اول درسشون به ما ایرانی ها توحید بود، یعنی منو وقت بوت نکنید، کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن من عذابی. خداوند این حدیث سلسله و ذهبه، این تمام کسانی که نقل کردن میگن اینو خدا گفت، جبرئیل اینو به پیامبر گفت، پیامبر به علی گفت، این هفتش تا، یعنی همه اون نقل کنندگان میگن طلاییه سلسله و ذهب. این راه نجات فقط خداست، فقط خدا رو عبادت کردن، فقط او رو دیدن. برای اینکه رابطه ما با خدا رابطه یک روستایی با شاه مملکت نیست، خدا از رگ قلبمون به ما نزدیکتره. این وسط چیزی نیست که من بگم به یک کسی برو بگو اونو به من بده خدا، اصلا این توهینه در واقع، مثل اینکه خدا بیخبره یا جلاده یا سختگیره، یه بندگان خیلی مهربون و خوبی هم وجود دارن، اینا باید برن دل خدا راضی کنن. تو ذهن انسان خدا چه تصویریه؟ یک موجود سختگیر، خشن، بیرحم، همش میخواد بسوزونه، گرز آتشین داره. ولی انسانهای محبوب، مطلوب، ما حالا اگه یه مقداری به اونا نزدیک بشیم، اینا اون وقت نجات ما رو میدن، اینا نجات بخش ما میشن. این چقدر خدا رو در دل ما مثلا دور از اون رحمت عام و واسعی که داره میکنه، یعنی خدا اصلا خبر نداره. شما آیات شفاعت بخونید، اکثرا هر جمعه میگه یا علم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، همه چی رو میدونه، گذشته و حالا اندر میدونه. من یه بار عرض کردم اصلا ما قبل از اینکه احساس بکنیم خدا احساس ما رو فهمیده. این مثال زدم که ما چیزی وقتی میشنویم، این صد تا فعل و انفعال تو سیستم شنواییمون انجام میشه، آخر مغز تصویر تفسیر میکنه که صدای کی رو شنیدی. خدا که زودتر فهمیده که صدای کی رو شنیدی، وقتی میبینیم 100 تا کار داره انجام میشه تو مغزمون، تا آخر میگیم خودمون میفهمیم کی رو دیدیم. خدا که زودتر میفهمه که چی رو دیدی. وقتی من احساس غم میکنم یا احساس شادی میکنم، همه اینا یه روابط شیمیایی تو مغزه. خدا که این سلولای مغز رو ساخته، خودش زودتر میفهمه که من چه گرفتاری دارم. آیا شرم‌آور نیست که من بخوام به یه کسایی بگم شما برید حالا خدا رو راضی بکنید؟ خدا میگه خجالت نمیکشی، من قبل از اینکه خودت بفهمی مسئله تو میدونم. و بعد خواندن که ابزاری نیست که به این بگم تو اینو به خدا بگو. دعا خواندن یعنی رابطه قلبی برقرار کردن. تا من اون احساس نکنم با خدا، اون راز و نیاز نکنم، این اصلا وصل میشه. یه چیز مادی نیست که برم به کسی بگم یه دعایی رو بخونم، یه سری پارتی بفرستم سراغ خدا که برین بگیرین شبای دوشنبه جمع بشین پشت سر هم، بدون اینکه بفهمیم اون بزرگان چیکار کردن. دنبال اونا بریم، پیرو اونا باشیم، فقط برای حاجت این مشکل رو داریم، یه سفره رو میندازیم، حالا از طریق این سفره ها یا خوندن یه چیزایی که معناش هم نمیدونیم، برای چی میخوام اونا برن بگیرن برای ما. هر کی هم بخواد بگه احساس میکنن که آدم میخواد یه پارتیایی رو از اینا بگیره، با تمام وجود با چنگ و دندون حاضرن که یه کسی رو از بین ببرن. خیلیا که چرا میخواد یه همچی پارتی رو از ما بگیره، در حالی که اونها مربی مان، معلم مان، بارها عرض کردن امام اینه کسی که پیش رو به باید شناختش، باید رفت دنبالش، باید شیعهش بود. شیعه اینه کسی که پی کسی میره، نه فقط کسی رو دوست داره، دوست داشتن لفظی. مشکل ما اینه که ما شیعه نیستیم. ما که میگم عذر میخوام میگم، یعنی ما جامعه‌ای که مدعی شیعه بودن میکنیم، شیعه کسی که اهداف اونا رو میگیره میره دنبالش، توسل یعنی کسی که وصل میشه به اونا، متصل میشه، میخواد خدا رو بپرسته، دنبال یه وسیله است. چطوری میشه خدا رو پرستید؟ نگاه کن اینا چطوری پرستیده، رول مدلن، الگوئن. اون وقت این معنا پیدا میکنه، توسل به حضرت عباس معنا پیدا میکنه. او برای دفاع از اون محرومین چطوری رفت جانشو داد. الان ما چقدر برای این محرومین غزه حاضریم مختصری از مالمون بدیم، چقدر دلسوزی میکنیم. نمیشه فقط آدم اسمو ببره، ولی از اونا درس گرفتن و متوسل به شیوه های اونا شدن، شفع یعنی پیوستن، پیوستن به جبهه اونها، به جناح اونها، به راه اونها، شناخت سخنان اونها، اوناست که در واقع معنای شفاعت رو درست تفسیر میکنه برادر. به هر حال اینجا میگه که انبیا حرفشون چی بود؟ کونو ربانیین، ربانی از رب میاد، شما آدمای ربی بشید، خدایی بشید، پروردگاری بشید. ربانی یعنی کسی که در واقع خداییه. چطوری ما میتونیم ربانی بشیم؟ به ما کنتم تو علمون الکتاب، از طریق همین کتابی که دارید میخونید، نه اینکه فکر کنید که کارهای عجیب غریبه که آدم میشه ربانی بشه. با قرآنی که میخونی با اربابت آشنا بشو. و به ما کنتم تدرسون، تدرسون میشه چی؟ درس، درسی که میخونی، درس دین، یعنی از طریق تدریس و تعلیم میخوایم ربانی بشیم. میگه چرا چسبیدی به این آقا، به اون آقا، دنبال اینی، دنبال اویی؟ کتاب خدا هست، تعلیم بگیر، درسشو بخون، ربانی بشی. و به ما کنتم تدرسون. ولای آخرین پیامه، ولای امرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا، هرگز خدا به شما نگفته که فرشتگان و پیامبران رو ارباب بگیرید. ای امرکم بالکفر، خدا شما رو به کفر فرمان میده؟ بعد از انتم مسلمون، بعد از اینکه مسلمون شدید خدا شما رو میگه برید کافر بشید؟ یعنی گرفتن فرشتگان یا انبیا، خواندن اونها، ارباب گرفتن اونها میشه کفر و میشه شرک. و همه اینا این هشدارهای شدید قرآنی داره. در حال آیات قرآن تو این زمینه بسیاره، این تعدادش صریحا بنده نقل کردم خدمتون، اگر برداشت و تفسیر دیگه‌ای هستش، حالا در این جلسه یا بعدن خیلی خوشحال میشم که بشنوم و استفاده کنیم و همه بدونن که نه غیر از این یه راه‌های دیگه‌ای وجود داره. خب به هر حال همه اگه راه میونبری وجود داره سعی میکنیم که اون راه میونبر رو بگیریمش. یه جا از پیامبر میگه بگو که اگر خدا فرزندانی داشت که شما میگین، فرشتگان دختران خدا، خدا فرزند داره، من اول کسی بودم که، پیامبر میگه اول کسی بودم که میرفتم در واقع نسبت به اون فرزند خدا تعبد میکردم. اگر هست ان کان لله ولدن لعنی اول العابدی، من اول کسی بودم. حالا به هر حال اینه آیات قرآن، انشاءالله که بتونیم از این آیات استفاده بکنیم در جهت خالص کردن هرچه بیشتر اعتقاداتم. خیلی ممنون، بفرمایید.